بسم الله الرحمن الرحیم. اصل خطبه رو تمام کردیم، رسیدیم به ملحقات و پیوستهای خطبه. یکی از قسمتهایی که پیوست خطبه هست اونه که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این جریانات طبق نقل راویان سنی و شیعه کسالت پیدا کردن با اون ضربه ها و ناراحتی ها و در منزل استراحت کردن. راویان سنی و خیلی از راویان شیعه نوشتن که بعد از این استراحت در منزل دیگه بیرون نیومدن تا وفات کردن، که ما میگیم شهید شدن. در این کسالت همه نوشتن، هم شیعه ها هم سنی ها. اینم باز تو پرانتز چند بار تذکر دادم که راجع به فدک و حضرت زهرا سنی ها بیشتر از خطبه قدیر نوشتن درباره خطبه فدک. یعنی راویان و ناقلان و نویسندگان خطبه فدک و اونهایی که کار کردن در خطبه فدک خیلی نوشتن. یکی از کارهایی که در سر سده هجرت، یعنی سال صد هجری انجام شد، پس دادن فدک بود به فرزندان و راس حضرت زهرا. کی پس داد؟ عمر ابن عبدالعزیز اموی که جز آخرین به اصطلاح پادشاهان و خلفا بود. دو سالم بیشتر حکومت نکرد، 99 تا 101. ایشون فدک سه تا کار عظیم کرده و یکیش این بوده که فدک را به وراس حضرت زهرا تحویل داد، یکیش این بوده که دستور لعن را بر سر منابر که برای امیرالمؤمنین داشتن علی علیه السلام برداشت، یکی هم تدوین حدیث را آزاد کرد. چون تا سال 100 تدوین حدیث و نقل حدیث ممنوع بود، مخصوصا تدوین حدیث، چون عمر اوائل حکومت ابوبکر همه محدثین را اعلام کرد هر کس حدیثی از پیغمبر حدیثایی داره جمع بشه، جمع کرد و بیارید، همه رو ریخ روی هم و آتش زد. اینو دیگه شیعه و سنی نوشتن. و عمر ابن عبدالعزیز گفت و خفت و دروس العلم، می ترسم از اینکه علم مندرس بشه و کهنه بشه و صاحبان علم از بین برن و ما نداشته باشیم، لذا آزاد کرد. یعنی متحد المعال نوشت برای همه امالش که این دوتا چیز، یکی لعنو برداشت، یکی هم خودش اصطلاح متولی شد و خطبه فدک رو برگرد. در زمان حضرت رضا علیه السلام هم مأمون خلیفه عباسی دوباره فدک رو برگردوند به اولاد حضرت زهرا. در زمان یه 10-15 بار داده شده و گرفته شده که الانم باز در دست مخالفان با حضرت زهرا. حضرت زهرا موقعی که در منزل بودن به عنوان مریض که مریض شده بودن خوابیده بودن، زنان مهاجران و انصار اومدن به دیدنشون و ازشون احوال پرسی کردن. وارد شدن، سلام علیک کردن، نشستن، از حضرت احوال پرسی کردن با این واژه کیف اصبحته یا بنت رسول الله، کیف اصبحته یا بنت رسول الله، ای دختر رسول خدا حالتون چطوره؟ این کیف اصبحته یعنی چجوری شهرت صبح رسوندی؟ این اصطلاح برای احوال پرسیه. و حضرت حمد خدا کردن، ثنای خدا گفتن، مفصل از شوهرانشون گله کردن. خب صحبتاشون تموم شد، رفتن. چند روز بعد بعضی از مهاجرین و انصار، نه همه اونایی که خانماشون بودن، اومدن به عنوان عذرخواهی خدمت حضرت زهرا. عذرخواهیشون این بوده که شوهران ما میگن، یعنی اونا گفتن، شوهرانشون که اومدن گفتن که گله شما به ما رسید، اگر ابوالحسن قبل از این به ما گفته بود ما با اونها پیمان نمی بستیم. اینی که میگن عربا به پیمانشون متعهد هستن، از اینجا استفاده کردن که چون پیمان بستیم دیگه نمیتونیم بشکنیم، در حالتی که همه میدونیم که همین مهاجران و انصار در قدیر 85 روز قبل هم با پیغمبر و هم با امیرالمؤمنین پیمان بستن. لذا حضرت زهرا وقتی اینو گفتن اینا خیلی به شدت اصطلاح الیک انی، الیکم انی، یعنی دیگه نمیخوام ببینمتون، دور شین، دیگه وای نستین. مثلا ماها با عصبانیت میگیم گم شو برو، این الیک انی و الیکم انی معناش اینه. حضرت با این جمله گفتن، اونها هم رفتن. حالا اینجا به اصطلاح چون حضرت گله هاشون هست و این گله ها توی کتاب های اهل تسنن هم نقل شده، مثل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ابن ابی الحدید با اینکه معتزلی بوده، البته معتزلی ها مثل اشعری ها نیستن، به شیعه نزدیکترن، منصفترم هستن. اینم یه نویسنده نسبتاً آزادی بوده، خیلی چیزا نقل کرده، ولی خیلی هم از قضایای شیعه رو نقل کرده، از جمله این داستان رو نقل کرده. لما رجعت فاطمه الى منزلها فتشکت، موقعی که برگشت حضرت فاطمه به منزلش، پس حضرت به شکوا رسید. شکوا تشکی یعنی مریض شد، در اثر ناراحتی روحی و جسمی به خونه خوابید. و کان وفاتها فی هذه المرضه، وفاتشون هم در این مریضی بود. دخل الیها النساء المهاجرات والانصاریات، وارد شدند خدمت حضرت زهرا زنان مهاجر و انصار. عائدات، اومدن برای عیادت حضرت. عائدات یعنی در حالی که حضرت رو عیادت میکردن. فقلنا لها کیف اصبحت یا بنت رسول الله، گفتن که چگونه صبح کردین، حالتون چطوره ای دختر رسول خدا. فحمدت الله و سلت علا ابیها، حمد خدا کرد و درود فرستاد بر پدرش، یعنی با لفظ پدر. 16 بار حضرت زهرا در خطبه فدک، در متن خطبه فدک، با واژه ابی، پدرم، صحبت کرده، که خیلی جنبه خصوصی و عاطفی داره. ثم قالت، سپس فرمود، اصبحت والله عائفتا لدنیاکن، به خدا قسم شب را به صبح رسوندم، حالم اینجوریه، استعفا دادم از دنیای شما، دنیای شما رو رها کردم و دوست ندارم. قالیتن لرجالکن، نه، خشمگینم برای مردانتون. قالی با قاف یعنی خشمگین. یه سوره قرآن داره که وزها و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، قاف قلا یعنی خدا از تو خداحافظی نکرده و با تو دشمنی نداره، قلایه قلا یعنی دشمنی کرد. قالیتن لرجال کنه یعنی دشمنشون هستم، خشمگین هستم، از دست اونا عصبانی هستم. لفظتهم بعد ان عجمتهم، بعد از این که اونها رو امتحان کردم دور انداختم. لفظتهم یعنی دور انداختم، لفظ که میگن لفظ به خاطر اینکه از دهان ما دهانمونو باز میکنیم، کلمات رو دور میندازیم، بیرون میاندازیم. و شنعتهم بعد ان صبرتهم، بعد از این که اونها رو امتحان کردم، اونها رو بر اونها دیگه خشمگین هستم. و شنعتهم، شناعت یعنی دشمنی، و خشم با سین، بله، بعد ان صبرتهم، بعد از این که درونشون و ماهیتشون رو شناختم. فقبحن لفلول الحد، اینا شمشیراتون شکست، این شکستگی شمشیرانشون مرگ باد بر این شمشیرشون که شکسته، و قبح و بدی باد بر شمشیرهای شکستشون. و خبر القنات، بر نیزه ها و سستی نیزه هاشون. و خطل رعی، بر نظرات غلطشون، مرگ باد بر نظرات غلطشون. و عثور الجد، جد یعنی اندیشه، عثور اسرت با سه نقطه یعنی لغزش، و بر لغزش فکرهاشون. و خوف الفتن، آخه یه اصطلاحی شده بود به هر کدوم از این سقیفه‌ای ها، میگفتن چرا جلسه تشکیل دادید، میگفتن از فتنه ترسیدیم که بعد از پیغمبر فتنه به وجود بیاد و اسلام از بین بره، لذا زود به اصطلاح توی سقیفه جلسه تشکیل دادیم، حاکم معین کردیم. همه جا ائمه معمولا تو بحثاشون اشاره به این خوف الفتن میکنن، و مخصوصا حضرت زهرا چند جا اشاره کردن، مرگ باد بر این ترس از فتنه ها و ترس از فتنه ها. اون وقت آیه خوندن و لبئس ما قدمت لهم انفسهم، چه چیز بدی رو برای آخرتشون فرستادن. ان سخط الله علیهم، خدا غضب کرد بر اونها و فی العذاب هم خالدون، در عذاب همواره خواهند بود. لا جرم والله لقد قلدتهم ربقتها، شوهران شما که اومدن اینجا مهاجران انصار اکنون به ناچار ریسمان اون مسئولیت را به گردنشون انداختم. منظور از اون مسئولیت هم حکومت میشه هم فدک میشه. والله لقد قلدتم، تقلید یعنی انداختن قلاده و حلقه مسئولیت به گردن کسی دیگه. ما که از مجتهدین تقلید میکنیم یعنی قلاده و حلقه مسئولیت رو در فقه به گردن اونها میندازیم. قلاده. والله لقد قلدتهم ربقتها، یعنی به ناچار به گردنشون انداختم ریسمان آن را. آن چیه؟ حکومت و فدک. و حملتهم اوقتها، و سنگینی آن را بر دوش اونها تحمیل کردم، به دوش اونها گذاشتم. و شننت علیهم آرها، زشتی و ننگش رو بر گردنشون گذاشتم. فجدعن و اقرن، نقصان و زخم بر اونها باد. بعد آیه قرآن خوندم و بعدن للقوم الظالمین، دور باشن این ستمگران از بهشت و از خوبی. ویحهم، وای بر اونها. انا زهزهوها، اینجا که شروع کردن، اونجا که گفتن که مسئولیتشون و قلاده مسئولیت رو بگردن اونها انداختم، نگفتم مسئولیت چی رو، که هم ما توی پرانتز گفتیم حکومت و فدک، اما اینجا که دوباره شروع کردن معلومه که حکومت رو میگن. ویحهم، وای بر اونها. انا زهزهوها، کجا اینو حرکت دادن، بردن جاشو عوض کردن. چی رو جاشو عوض کردن؟ حکومت و ولایت رو و نیابت پیغمبر را. ان رواسی رساله، جا به جا کردن رواسی و راسیات که در قرآن هم داریم. راسی یعنی بلند، به قله کوها میگن راسیات، جبال راسیات. رواسی یعنی اونجاهایی که خیلی بلنده. از مقام بلند و قله رسالت این نیابت رو برداشتن. و قواعد نبوه، از پایه های نبوت و پیغمبری یعنی رسالت پیغمبری رو تغییر دادن. و مهبت الوحی، این نمایندگی و ولایت و حکومت را از محل فرود آمدن روح امین که وحیه تغییر دادن. و مهبت روح الامین بالوحی المبین، اینجایی که پیغمبر بود مهبت روح امین بود، روح امین یعنی جبرائیل بود، وحی مبین و آشکار می آورد. و تبین به امر دنیا و دین، و از قرارگاه پاکان و خالصانی که به امر دین و دنیا آگاه بودن، این حکومت رو تغییر دادن و به جای دیگه بردن. الا ذالک هو الخسران المبین. حضرت زهرا در طول تمام سخنرانی هاشون، یعنی هم اصل خطابه و هم ملحقات، یه جوری صحبت کردن وقتی یه آیه قرآن میخونن انگار که دنبال صحبتهای خودشونه، یعنی اینقدر مناسب از آیات قرآن استفاده کردن. تو یکی از کلاسامون که عصرهای چهارشنبه هست، من مدتی شروع کردم تفسیر آیات قرآنی که در خطابه فدک وارد شده از روی تفسیر صافی مرحوم ملا محسن فیض براشون توضیح میدم. خیلی جالب و مناسبه. بعد فرمود الا ذالک هو الخسران المبین، آگاه باشید که آن یک زیانکاری آشکاره که اینا اومدن تغییر دادن حکومت را از روحای بلند رسالت و از پایه های نبوت و محل هبوط روح الامین و از دست افراد پاک آگاه به دین و دنیا بردن، یعنی شوهرم و فرزندان من. و من الذی نقموا من ابوالحسن، چی بد دیدن، انتقاد داشتن از ابوالحسن امیرالمؤمنین. برای کی میگن اینو؟ برای شوهران زنان مهاجر انصار میگن که الان اومدن به اصطلاح الان زنها نشستن و صحبت دارن میکنن. و من الذی نقموا من ابوالحسن، این شوهران شما از ابوالحسن چی دیدن که رهاش کردن؟ بعد فرمود دو سه جمله گفت. نقموا والله منه نکیر سیفهی و قلت مبالاته. میدونین از چیش بدشون اومد؟ از اینکه شمشیر او ناشناس بود، چون شمشیر او طوری برا بود عرب وقتی که به اصطلاح کسی قدرت فوق‌العاده‌ای داشته باشه بخوان قبولش نکنن، کنار بذارن، میگن منکره. نکیر و منکر که میگن یعنی نمیشناسن، نمیدونن نه چیه، از بزرگی چون به ضرر اونهاست. نقم والله منه نکیر سیفهی، از منکر بودن و ناشناختگی شمشیرش ناراحتن و قلت مبالاتهی لحتفه، اصلا اهمیت نمیداد به مرگ. حتف میگن این کاری کرده، حتف انفه یعنی به خاطر اینکه دماغشو به خاک بماله. حتف با هی جیمی و تی دو نقطه یعنی مرگ، به اصطلاح نفسش بره و دیگه نیاد. نکیر سیفه اصطلاح یعنی شمشیرش اینقدر براست که نخواستن بشناسن و منکرش بودن. آخه الان میگیم که نهی از منکر یعنی چی؟ به گناه میگن منکر، یعنی شناخته نیست. یعنی شمشیر علی هم برای اونا شناخته نبود چون در راه حق میزد، اینا نمیخواستن بشناسن. بله دیگه نمیشناسن. قلت مبالاتهی لحتفه، از بس بی مبالات بود نسبت به مرگش. میگن فلانی نسبت به مثلا نظافت بی مبالاته، نزد بی مبالاته. و قلت مبالاتی لحتفه یعنی بی مبالات است نسبت به مرگش، یعنی نسبت به مرگش اصلا اهمیت نمیده، میره خودشو در معرض مرگ قرار میده. و شدت وطعته، ترسیدن ناراحت بودن از علی، شدت پایماریش رو دشمنان را، و نکال وقعته و اینکه اینقدر درباره دشمنان شدت و سختی حمله داشت. و تبحره او فی کتاب الله، انکار کردن که او دریاوار در کتاب خدا وارد بود. تبحر میگن فلان متبحر، تبحره یعنی دریاسان این مطلب رو بلده، از بحر میاد. و تبحره فی کتاب الله و تنمره فی ذات الله عز و جل، و در راه خدا خشم و تندی انجام میده. تنمر یعنی خشم و تندی. اینا رو از علی علیه السلام نتونستن بپذیرن. و تالله و قسم به خدا، لو تکافو ان زمامن ان زمام نبذه الیه رسول الله، رسول الله لاعتلقه، سوگند به خدا اگر رها می کردند مهاری را که پیغمبر به دست علی داده بود، لاعتلقه، علی با او انس می گرفت و کارشو انجام می داد. زمام حکومت را پیغمبر به علی سپرده بود. به خدا قسم لو تکافو، اگه دست بر می داشتن، کف نفس می کردن، انزمام از مهاری که نبذه الیه رسول الله، پیغمبر در اختیار علی گذاشته بود، لعتلقه، حضرت با اون انس می گرفت. و لسار بهم سیرن سجحن، و اونها را به نرمی راه می برد. لا یکلم و خشاشهو، اینم یک اصطلاحه، وقتی میخوان بگن که خوب راه میبرد و درست راه میبرد میگن لا یکلم و خشاشهو، یعنی یه کاری میکردن که شطور بینیش زخمی نمیشد. وقتی میگن شطور بینیش زخمی شده یعنی دیگه نمیتونه راه بره و راه ببره و باید توقف کنه. و لا یکل و سائرو، راهیان خود رو خسته نمیکرد. و لا یتعتع و راکبو، سواران رو به استراب نمیبرد. کجا می برد؟ می برد در آبشخورهای سرچشمه های شیرین و زلال حکومت و اسلام. و لأوردهم، وارد می کرد اونها رو منحلن، در جایی وارد می کرد و در جایی قرار می داد، نمیرن روین صافیا، اونها رو وارد می کرد در آبراه سودمند و سیرابگر زلال و فراخ و بزرگ می برد. تطفه و زفتاه، که از دو طرف اون آبراه آب در اثر زیادی لبریز می شد و دو سوی آن کدر نمی شد. ولا یترن نقض جانبا، اینقدر آب زیاد بود که از دو طرف این راه روها و آبشخورها که تجاوز می کرد کدر هم نمی شد. ولأستر هم بتانن، مردم رو می برد سیراب می کرد، سیراب برمیگردوند. بتان از بطن یعنی شکمشون پر از آب میشد و سیراب میشدن. قد تخیر لهم الری، اگر به دست علی حکومت رو میسپردن به اصطلاح سیرابی را برای اونها انتخاب میکرد. غیر متحلم منه بتائل الا بغمر ناهل، خودش هم از این حکومت استفاده نمیکرد مگر به اندازه ضرورت. می برد در سرچشمه ها مردم رو سیراب می کرد، خودش هم از این سرچشمه حکومت و ولایت استفاده نمی کرد مگر به اندازه ضرورت. که به اندازه قدر رفع تیزی و یه دیوار گرسنگی و ردعت سورت ساقب به اندازه کسی که تشنکامه یه چیز ناچیز برمی داشت و به اندازه کسی که تیزی دیوار گرسنگی رو برطرف کنه. و لفتحت علیهم، اگه این کارو میکرد بر مردم باز میشد، برکات من السماء والارض، برکت هایی از آسمان ها و زمین. ولکن نهم بغوا، شوهران شما ظلم کردن، بغی کردن، تعدی کردن، ظلم کردن. فسیأخذهم الله بما کانوا یکسبون، به زودی جواب این تجاوز و تعدیشون رو خواهند دید. بعد آیه خوندن، والذین ظلموا من هؤلاء، کسانی که از این مهاجران انصار که شوهران شما هستند ظلم کردن، سیصیبهم سیئات ما کسبوا، به زودی بدی ها و نتیجه اون چیزی که کار کردن بهشون خواهد رسید. و ما هم به معجزین، اونها هیچ وقت دیگه نمیتونن خدا را و دست پیغمبر را و حق را عاجز کنن. صلوات بفرستید.